سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. وكان من دعائه عليه السلام في الاستعاذة من المكاره وسيء الأخلاق ومضام الأفعال: اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وثورة الغضب وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة وشكاسة الخلق وإلحاح الشهوة وملكة الحمية ومتابعة الهوى ومخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة وإيثار الباطل على الحق والإصرار على المأثم واستصغار المعصية. موضوع سخن در جلسات جاری ما گزارش مضامین هشتمین دعا از صحیفه مبارکه نوریه عرشیه سید الساجدین علیه السلام بود. رسیدیم به چهاردهمین بند از این دعای نورانی که دعای پناهندگی به حضرت حق، و در ذیل این عنوان استعاذه و پناهندگی مواردی از خطرناکترین و آسیب بارترین آفتهایی که ممکنه به اخلاق و افعال و رفتار انسان وارد بشه مطرح شد که ما تا کنون 13 مورد رو بررسی کردیم. رسیدیم به 14 مورد که عبارت است از والاصرار علی المأثم، و 15 هم که واستصغار المعصیه. پیش از ورود چند نکته است که یاداوریش انشالله برای همه عزیزان مفید خواهد بود. مطلب اول، انشالله و به لطف پروردگار متعال، ما از جلسه آینده با توجه به تغییر ساعت و شرایط فصل طبق سیره سنواتی انشالله جلسه‌مون بعد از نماز مغرب عشا برگزار خواهد شد که دوستان با خبر باشن. انشالله طبق همین برنامه جاری نماز خونده میشه و بعد از نماز هم انشالله جلسه به شرط توفیق و حیات انشالله برگزار خواهد شد انشالله رحمان. این رو دوستان مطلع باشن، به سایر عزیزانم خبر بدید که دیگه طبق این قاعده است. نکته دوم، خب ماه ذیحجه در دهه اولش به روزهای حساس رسیده و نزدیک شده. خب امروز که روز هفتم، سال روز شهادت مولامون حضرت باقرالعلوم علیه السلام هست که به محضر مقدس امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم خداوند تبارک و تعالی ما رو از پیروان حقیقی و واقعی اون بزرگوار قرار بده و ما رو در دنیا از نگاه پرمحبت فرزندشون امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف بهرمند کنه و در آخرت هم از شفاعت امام باقر علیه السلام نصیب کرامت کنه انشاءالله. فردا روز ترویه است، یوم ترویه است، و به این عنوان شناخته شده است. روز هشتم روز بسیار مهمیه و همونطور که دوستان با خبرن، همه روزهای دهه اول روزش غیر از روز عید قربان، یعنی تا روز نهم روزش خیلی فضیلت داره، ولی روز هشتم تأکید ویژه شده. انشالله دوستان اگر همه این روزها رو موفق شدن که انشالله ادامه بدن، فردا رو مخصوصا با تأکید، و اگر به هر دلیلی موفق نشدن فردا رو از خدای متعال توفیق بخوان و تو برنامهشون قرار بدن که حتما روزه بگیرن. اثر عجیبی روی شستشوی معنوی و تراوت روحانی و نشاط عرفانی انسان مؤمن داره در سبکبار شدن و طهارت معنوی. روزه روز هشتم آثار عجیبی داره که کمتر روزی یک چنین تأثیری رو داره. بنابراین از این جهت قدر شناخته بشه و انشالله امیدواریم خداوند تبارک و تعالی هم توفیقش رو به بنده و شما کرامت کنه، بتونیم از این فیض عظیم که در روز ترویه هست بهره‌مند بشیم انشاءالله رحمان. بعد هم که دیگه معلومه شب و روز عرفه است. فردا شب شب بسیار مهمیه از نظر معنوی، روز عرفه که دیگه نیاز به تأکید نداره. بعدش هم شب و روز عید سعید و قربانه، هم شب عید هم روز عید که بالاخره اون یکی از اون چهار عید بزرگ اسلامی ما، عید سعید و قربانه، با ظرفیت معنوی و اسرار اخلاقی و عرفانی و روحانی خاص خودش. به نظرم میاد که باید انسان مراقبت‌های به تعبیر خودمون معنوی و سلوکی خودش رو در این چند روز افزایش بده، بیشتر مواظب باشه، مواظب ذهنش، مواظب فکرش، مواظب رفتارش، بیش از هر روز مراقبت ها رو داشته باشه، از مواعید آسمانی و سفره های معنوی هم که در این ایام گشوده شده انشالله نصیب وافری داشته باشه. خب همین مناجات عرفه با اون ظرفیت عظیم، چه مناجاتی که از حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام وارد شده، چه مناجاتی که از حضرت سید الساجدین علیه السلام وارد شده که ما قبلا در این باره گفتگوهای مختصری داشتیم، یه دعای 47 صحیفه مبارکه. خب بالاخره اینا در یک چنین ظرف زمانی در دسترس ما قرار گرفته، اگرچه همیشه قابل استفاده هستن این دعاها، منتها خب دیگه وقتش روز عرفه است. چقدر خوبه که انسان آماده کنه خودش رو برای این دعای نورانی و استفاده از ظرفیت روز عرفه برای بهره‌مندی، که این هم که عرض میکنیم مستحضرن دوستان، بالاخره مؤثره. انسان همین جور وارد روز عرفه بشه یا نه با مقدمات وارد بشه، مثلا همین روز هشتم رو که شما روزه بگیرید، مراقبت معنوی داشته باشید، ادعیه هم مشترک روزهای دهگانه رو تلاوت بفرمایید، فیض ببرید از همون دعاهایی که وارد شده، خب این یعنی همون آمادگی دیگه، خودش این کمک میکنه به این انسان مهیا وارد روزه شب و روز عرفه بشه. این هم طور انسان رو پله پله جلو میبره تا بتونه اون استفاده مناسب رو انشاءالله و به لطف خدا متعال داشته باشه. یا مثلا همین نکته‌ای که قبلا هم عرض کرده بودیم انشاءالله انجام دادید، حالا تو این فرصت باقی مانده انسان مراجعه کنه، متن رو ببینه، دعا رو مرور کنه، وقت بذاره به این کار. خب این خیلی فرق میکنه. مثلا همین امشب شما مقداری وقت بذارید، فردا وقت بذارید، این مثلا مناجات عرفه امام حسین علیه السلام مرور کنید، مزامینش رو ببینید، معناش رو مراجعه کنید، و اینا کمک کننده است که اون روز انسان بتونه استفاده مناسبی به لطف خدای متعال داشته باشه. به هر حال روزهای بسیار حساس و مهمیه. روز ترویه یا مترویه که بالاخره روز حرکت حجاج بیت الله الحرام هست به سمت عرفات، که اسمش از یوم الترویه و وجه رسمیش هم اینه که در روایت هم هست که بالاخره به جناب ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلام فرمان رسید که خلاصه آب بردار. این ترویه ناظر به همین، آب بردار. و بعدها هم رسم شده که اینا که میخوان حرکت کنن همراه خودشون آب بردارن، به دیگران هم آب برسونن. اگرچه در اون وقت وقتی حضرت ابراهیم نگاه کرد دید تو این سرزمین اصلا آبی وجود نداره، که اهل معرفت میگن این یعنی یک رازی و یک سری، چون آب در بین اهل معنا تعویل میشه به معرفت، به معرفت تعویل میشه. و اینجا هم همینو میگن، میگن یعنی بالاخره عارفانه حرکت کن، عارفانه وارد شو، بردار آب معرفت میخواد که آب حیاته. به هر تقدیر بین حجاج هم از این جهت روز خاصیه و دقیقا همون روزی هم هست که حضرت ابا عبدالله علیه السلام حرکت کردن، از تبدیل کردن حجشون رو به عمره، از احرام خارج شدن و در واقع سفر عجیبی که بالاخره مبدأ تحولات بزرگ تاریخی شد از فردا شروع شد. گفتن امروز حضرت مطلع شدن که گروهی وارد شدن که تو فضای حج بالاخره به بهانه همین مراسم و موسم و امثال اینها وارد شده بودن به قصد ترور امام علیه السلام. و حضرت مطلع شدن، لذا آماده باش دادن به دوستانشون و صبح فردا خطبه خوندن، همون خطبه مشهور، اون خطبه مشهور که خطبه الموت مشهور هست، علا ولد آدم مخط القلادت فی جید الفتات، با اون جمله شروع کردن. جمله پایانیشون هم این بود که من کان بازلن فینا محجته، اگر کسی آماده است که خون قلبش رو در راه ما بده فلیرحل معنا. از خطبه پیداست چه بسا امشب خونده شده، فإنی راحل مصبحا، انشاءالله من سحر حرکت میکنم، اگه کسی میخواد بیاد بسم الله و هر که دارد حوث کرب و بلا بسم الله دیگه ما حرکت میکنم. خب اون خطبه خیلی خطبه عجیبیه، انشاءالله دوستان مراجعه کنن متن رو ببینن، که درش حضرت از اتفاقات پیش رو هم پرده برداری کرده. خیلی هم آمدن تلاش کردن که امام علیه السلام حرکت نکنه، ولی خب دیگه حضرت با هر کسی به زبان خودش توضیح داد، عبادله هر کدوم سه عبدالله هر کدوم با نیاتی آمدن که خلاص این مسیر به صلاح نیست، و چه حضرت با همه صحبت کردن توضیح دادن. به هر حال اینم هست، یه روز خیلی عجیبی از این جهت، حس غریبی داره روز ترویه به جهت آغاز این بخش اخیر سفر سید الشهدا علیه السلام. ولی خب حضرت سوم شعبان وارد مکه شدن و از اون وقت دیگه اقامت داشتن، یعنی ماه شعبان رو بودن ماه مبارک رمضان رو بودن، ماه شوال رو بودن، ذی‌قعده رو بودن، ذی‌حجه، تا رسیدن به روز هشتم. توی مدت هم حضرت کار وسیعی رو در مکه انجام میدادن، از سازماندهی، از توضیح، از بالاخره تبیین، از بصیرت آفرینی، خیلی کار خوب جدی رو داشتن که از جمله اون اقدامات هم در استقبال دعوت اهالی کوفه فرستادن پیک و سفیر مخصوصشون بوده که خب همونطور که دوستان با خبر، روز عرفه، روز شهادت حضرت مسلم علیه السلام هم هست. یعنی این دو روز، دو روز خاصی، روز تر از این جهت نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، هم روز ترویه که روز آغاز حرکته، هم روز عرفه که روز شهادت حضرت مسلم علیه السلام هست. دیگه فضا خاص میشه دیگه، یک حال هوای خاصی داره. برای اهل مراقبات حسینیه هم پیام های خاص خودش رو داره. ما تا الان به شما میگفتیم و باز هم میگیم که خودتون رو با حجاج همراه کنید، بر اونها دعا کنید، صدقه بدید، ارتباط بگیرید، معنوی خودتون رو با اونها احساس کنید. همین مطالبی بوده که مکرر عرض شده محضرتون و چه منافعی داره، چه منافع معنوی و سلوکی خاصی داره. همین احساس همراهی، نمیدونم چشیدید یا نه، خیلی حس عجیبیه این ایام. شما یه وقت احساس میکنید در توافید، یه وقت احساس میکنید در سعید، احساس میکنید تو مسجد الحرام مشغول نمازید، سحر مشغول نماز سحری هستید. خیلی حس خاصی دارن همه مؤمنین مسلمین این ایام و این خود این احساس خیلی سازنده است و پیش برنده است که قبلا مطالبی در این زمینه به عرضتون رسید. برای این رو انسان با تشدید کنه. خب ما تا به حال هم همین چیزا رو گفتیم به شما دیگه، الان هم باز تأکید میکنیم که چند روز هم همینطور این احساس رو داشته باشید. و واقعا هم رفقا خیلی عجیبه انسان تصور کنه در عالم تصور خودش که تو یک سرزمینی وارد بشه و در یک مقاماتی حضور داشته باشه و در مناسکی باشه که یقینا حضرت ولی حضرت جلال و طرف شیفت اونجا هستن. این چیز عادیه مگه؟ یعنی شما یقین کنید که الان مثلا اونایی که انشالله وارد عرفات میشن، چون اونجا یه روز هم جلوترن دیگه، اون الان امروز یوم ترویه شون بوده، فردا هم بالاخره انشالله در عرفات هستن. خب این تو حرکتن الان به اون سمت. خب انسان از اون تو این حرکت ولی خدا هست قنی یقینا. یعنی آخه ما یه جاهایی هستیم غیر از اون بحث معنوی و چه بودم احساس حضور رو که خب انسان مؤمن باید مراقبت کنه اون احساس رو همیشه داشته باشه، ولی نه، این به لحاظ این که به لحاظ به ظاهر هم غیر از اون اشراف علمی امام که همه جایی و همه وقتیه و همه حالیه، نه، اینکه انسان احساس یقین پیدا کنه که الان من اینجا که هستم تو این خیمه ها این خیلی شیرینه. یعنی بگن آهی که از این خیمه های خیمه حضرت اینجاست. واقعا جا داره که قبطه بخورید به حال اونایی که مشرفن و اینجوری انسان بخواد واقعا عتش داشته باشه. حالا همه بحثای نمونم حج و اسرار مناسک و اینا یه طرف که خودش یک عالمیست، هرچی هم انسان غور کنه چیزای بیشتری برش معلوم میشه. بزرگان ما گفتن، نوشتن، مطالب فراوان شما مطالعه فرمودید اونایی که مشرف شدن لابود بالاخره به این چیزها بیشتر آشنا شدن، عمره رفته باشید با همین مطالب انس بیشتری داشتید. اما برای من شخصا اینجوری عرض میکنم، مسئله اینه، یعنی اونی که احساس میکنم که دل تنگ میکنه شدیدن انسان رو برای حضور در یک چنین جایی، اون لحظات، اون شبها، اون روزها، اون آنات، اون سرزمین، مسئله اینه دیگه. خلاصه بعد چه عرض کنیم، به هر حال خدا انشاءالله روزی کنه، روزی همه شما عزیزان و همه دوستان حضرت روزیشون بشه این همراه بشن با امام علیه السلام باشن و با امام باشن، هم در حج باشن هم با امام باشن، با حضرت باشن، این توفیق نصیب بشه. اون حج عارفانه، حج عارفانه اینه ها، اینه. حالا البته شنیدید و شنیدیم و گفتند و روات صادق حکایت هایی دارن از بعض از اونهایی که دیگه به یک فوز بالاتری میرسن، به یک فوز بالاتر، به یک حس دیگه هم هست اونجا. بله، چنان که نقل شد از بعض از بزرگان چنین اتفاقی برشون افتاد که اونجا دیگه وارد برخیمه حضرت هم شدن. بالاتر از این هم شنیدیم، بله شنیدیم، حضرت وارد بر خیمه اونها شدن. بله، چنین سعادتی نصیب بعضی هم شده و چه بسا حالا هم بشه برای کسانی. بله، خوش به سعادت شد. از این بخش زی حج، حالا این طرف که ماجرای حج و این حرکت عظیم و پرسود پرمنفعت پیشبرنده برای مقاصد اسلامی که هرچی برش بگیم کمه، یعنی لیشهد و منافع لهم، یعنی تمام این حرکت عظیم منفعت و سود برای مؤمنینه، پیش برنده است، راه گشاست، موانع رو برمیداره، راه ها رو نزدیک میکنه. و دوستان من میدونن خیلی مونده تا حج شناخته بشه، اون حجی که گفته شده، اون حج قرآن، حج اسلام، حج پیامبر، حج امیرالمومنین، اون حجی که مورد نظر حضرت ولیعصر ارواحنا فداه. چیه اون؟ ما امیدواریم که در همین، به تعبیر ما دیگه، حالا با آرزو عرض میکنیم، پایانه عصر غیبت با جلوه های جدیدی از اون حج واقعی مشاهده بشه. خب با انقلاب اسلامی خیلی کار رفت جلو، خیلی رفت جلو، ولی فاصلش خیلی زیاده. ما از منافع حج الان بهرمون خیلی اندکه، بهره مؤمنین، بهره مسلمان ها از حج الان خیلی کمه. مثلا تصور میکنه این چیزایی که با خبر میشیم از ظرفیت ها و منافع حج، اگر اینا استحصال بشه چه اتفاقی میفته واقعا؟ شما دیده یه روزی رو تصور کنید که به زعامت امام مسلمین حج برگزار بشه، نه حجت حق، به زعامت نایبش برگزار بشه. تصور کنید اونجا چه روزی خواهد بود، چه اتفاق عظیمی در جهان میفته، در جامعه مسلمین میفته. الان تحت سلطه است، اونجا قصب شده است، آل سعود قاسبند، حقیقتا قاسبند. این حج تقیهیه، این چیزی که در انجام میشه، این که حد اقلیه، حج بشه حج، تصور کنید چی میشه. خب این منطقه منطقه آزاد اسلامیه، کسی اونجا مالک نیست، کسی اونجا حق سلطه نداره، مال متعلق به همه مسلمین جهانه، منطقه آزاده. یعنی در قسم مثل مسجد الاقصاست. از بنده سوال کنید میگم حکایت مسجد الحرام الان این مسجد الاقصاست. مخصوصا اخیرن که دیگه آل سعود باطن خبیثشون بیشتر هم آشکار شد. اینا ملعون، یادتونه دیگه، امام راحل اینا رو لعنت کردن، لعنت الله نمونم و ملائکتهی و انبیائهی و چه گفتن درباره اینا، این جماعت پلید. خب الان که بیشتر آشکار شد، چون این رفتارهایی که اینها با مسلمان ها دارن، شما بفرمایید فرقی میکنه با رفتار رژیم صهیونیستی با مسلمان ها؟ چه فرقی میکنه؟ تازه این که دیگه بدتره، که دیگه این که بدتره به مراتب. همین مخصوصا این دو سه روز اخیر ملاحظه فرمودید دیگه، این استفاده از سلاح‌های نامتعارف و اینجور کشته ها و اینجور. حالا این غیر از اون افتضاحی بود که در خود حرم برای اینها رخ داد. ایناست قرار اینجا قصب شده است. لذا این الان حج تقیه‌ایه. منافع حج مشاهده نشده هنوز. یه گوشه، یه رشهاتی از منافع حج الان به مسلمین میرسه و اینها مانعند. و من ازلم من منع مساجد الله یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها. کی بالاتر از آل سعود؟ آل سعود ملعون کثیف خبیث، کی بالاتر از اینا مانع ذکر الله در مساجد الله؟ اونم کدوم مسجد؟ کدوم مسجد؟ مسجد الحرام. کی بیشتر از اینها سعی در خراب داره؟ چقدر بی معرفتن اون جماعتی که خیال میکنن اگر کسی اونجا رو سنگ کرد و نمونم ساخت و ساز کرد و تمیز کرد و اینها آباد کرده. نخیر، اینا بزرگترین خراب کنندگان خانه خدا همین آل سعودن. مسجد الحرامی که مرکز فتنه ها بشه، مسجد الحرام خراب نشده. مسجد الحرامی که درش صریحاً پرچم اختلاف بین مسلمین برافراشته بشه، خراب نشده. خرابترین جاست الان. باید بشینیم به حال کعبه و به حال مسجد الحرام انسان باید بشینه گریه کنه. خب بحث به جای دیگه ای رفت، اشکالی هم نداره. اینه وضعیت، این وضعیتیست که اونجا قصب شده است. باید دعا کرد برای آزادیش. حالا شما حساب کنید اگه این آزاد شه در همین عصر غیبت. من سخنم درباره عصر ظهور نیست، راجع به اون روزی که حضرت تکیه بزنن به این خانه و خودشون رو معرفی کنن نیست. الا یا اهل العالم انا بقیت الله بیان، که انسان از مجده چنین روزی میخواد قالب تویی کنه. مجده وصل تو کوک از سر جان برخیزم، مجدش انسان میخواد جان بده تا چه برسه خود اون اتفاق بزرگ. عرض من راجب همین شرایط عصر غیبت، انشالله اون روزو ببینیم که این پرچم در اونجا برافراشته بشه، اون منطقه بشه منطقه آزاد اسلامی در اختیار همه مسلمان ها، همه مسلمان های جهان، کشورهای اسلامی بیان اونجا شعبه داشته باشن، پایگاه داشته باشن، طرح مشکل داشته باشن، طرح مسئله داشته باشن، راجع به مسائل بین الملل اسلامی اونجا گفتگو بشه، اتخاذ تصمیم بشه، تصمیم های بزرگ گرفته بشه. در خدمت نایب امام عصر علیه السلام. اون نماز با شکوه اونجا برگزار بشه. بله خیلی کار داره. اون وقت اون حج تازه میشه حجی که منافعش چشیده میشه و شهود میشه، فضلاً از حجی که دیگه در خدمت خود امام علیه السلام برگزار بشه، که حالا برای لحظه هاش انسان باید آرزو کنه و دعا کنه. خب حالا اینو داشتم به این قاعده عرض میکردم که خب این چند روز سخن از همینه دیگه، شما این احساس رو داشته باشید، ارتباط رو بگیرید، پیوند بخورید از نظر قلبی، فکری، عاطفی به حج، به مقاصد حج، به آرمانهای حج، به حجاج، مخصوصا مؤمنین از حجاج، عارفین از حجاج، از اون پیوند قلبی با اونها برقرار کن. این شب هم دلتون همیشه اونجا پرواز کنه در اطراف این مکانهای مقدس و در اون حرم ام. این ارتباط خیلی پیش برنده است از جهت معنوی و فکری، بصیرتی، سلوکی، آرمانی، خیلی شوق انگیزه. خب من عرضم حالا یه چیز دیگه ای بود، میخواستم بگم که تا حالا به شما اینو میگفتیم، حالا عرض میکنیم از یوم الترویه شما حالا باید دلتون رو گره بزنید به یه کاروان دیگه، با اونجا باید ارتباط بگیرید. آغاز یک سلوک تازه است، یه سفر جدیده. این همراهیه، همراهی با سید و شهدا علیه السلام و این کاروانی است. ما هم بریم به استقبال حضرت، خطبه حضرت رو بشنویم، اون خطبه شورانگیز رو. البته امام علیه السلام در این خطبه روزه هم خوندن، ته روزه رو خوندن، روزه مکشوف خونده امام حسین علیه السلام در این خطبه، که حالا یا شب ترویه امشب بوده یا فردا بوده، امام علیه السلام خطبه روزه مکشوف خونده. نام دیدید شما خطبه رو دیگه، آشنا هستید، خیلی چیز تکان دهنده است. از اون قطعه که مثلا کعنی و من دارم مشاهده میکنم، قطعه های بدن خودم رو دارم میبینم که باش چه رفتاری دارم. از رفتن به امام علیه السلام، از بیان اصل مسئله، مثلا با اون خودتل موت هم که شروع میکنن، یعنی دیگه آغاز روز است، از همونجا شروع کرده حضرت، منتها با یک بیان حماسی، با یک تعبیر بسیار زیبا. این مرگ یک مرگ زینتیه، مثل گردنبند بر گردن دختران زیبارو، اینجوریه، اینجوری شروع میکنن، بعد هم میرن تا اون اوج، بعد هم دعوته. این دعوت حسینیه، آغاز یک سلوک دیگریست از متن حج و این برداشت‌ها و این معنویات و این گشایش‌ها و این سیر و سلوک. شما آغاز یک سلوک دیگریست، ورود به یک رتبه بالاتر از معارف توحیدی، که اینجا هم خود سید الشهدا سفرش رو پهن میکنه، روز عرفش رو تهیه میکنه، در اختیار میذاره. از همینجا آغاز میشه و با همراهی با سید الشهدا علیه السلام یک عالم دیگری باز میشه، از فهم، از درک، از مشاهده، یه عالم دیگری است. اون وقت اون فتوحات مکیه کجا و این فتوحات حسینیه کجا، این کجا و اون کجا، به عالم دیگریست. که گشوده شده پیش روی اهل معنا، از فردا شروع میشه تا عاشورا به سرانجام میرسه و در اربعین به برداشت. بله، میخواستم عرض کنم این هم جزء این بخش از توصیه هاست که اینو قدر بدونیم، از این فرصت استفاده کنیم، از همین سحر به سید الشهدا علیه السلام لبیک بگید. این دیگه لبیک میخواد. فهمون حضرت فهموندن من کان باذلن فینا مهجته فلیرحل معنا. یعنی از این به بعد همه بدونن کسانی میتونن با ما باشن که شهادت طلب باشن. اگر شهادت طلبید میتونید با ما باشید. اون بودن واقعی اینه، معنا. فلیرحل معنا با این شرط من کان باذلن فینا مهجته فلیرحل معنا. من صبح، من سحر عازمم، هر کی میاد بسم الله. اون کسی که به امام علیه السلام گفته بود آجون والا چی میشد شما برنامه ریزی میکردید و ریاستی و حکومتی و اینا، خلاصه ما هم زیر سایه شما به جایی میرسیدیم دیگه، این همه برو و بیا و درس و بحث و اینا، بخیر چیزی هم گیر ما میامد دیگه. حضرت باید تعجبی فرمودن عجب، بنده خدا خبر داری اون روز اول گرفتاری های ماست. سیاست اللیل و سیاحت النهاره، شب تا صبحش باید بیدار باشید تو برنامه ریزی، روزش هم همه رو باید بدوید، شب باید عشق بریزید، روز هم عرق بریزید، با ما باشید. این مسئله. لذا اون مقوم، من از اون بحث جاری صرف نظر کردم، ایبی ندارم، اون مقوم در سلوک حسینی عبارت است از مهیا شدن برای شهادت و اشتیاق به شهادت. اینه، این ببینید خیلی سریعه ها، از این سریع تر میخواستید شما؟ یکی از گزاره های برجسته در اون تربیت حماسی همین جمله سید الشهدا علیه السلام، من کان باذلن فینا مهجته فلیرحل معنا. اینه، من کان باذلن فینا مهجته، این تمنای شهادت. واقعا قلبن از صمیم دل مشتاق شهادت باشه و این آتش رو در قلب خودش روشن نگه داره، این روشن نگه داره. در پرتو این شعله است که سلوک انسان نزدیک میشه، منازل نزدیک میشن. دقت می‌کنید؟ منازل نزدیک میشن، منازلی که گاهی فاصله بین اونها رو اگر شما در یک سیر عادی بخواید طی کنید، لابد مثلا باید 50 سال زحمت بکشید. 50 سال تحت نظر استاد باید زحمت بکشید تا از این منزل وارد منزل بعدی مثلا بشید. در سلوک حسینی و به روش ابا عبدالله علیه السلام که این تجلی کرده کل مکتب اهل بیت و جان اسلامه، تو تجلی کرده تو خلاصه مرام سید الشهدا علیه السلام، اینجا تعریف تفسیر شده. اگر به این روش برید ممکنه اون 50 سال بشه 5 دقیقه. اینجوری پس نزدیک میکنه، یعنی فاصله منازل کاهش پیدا میکنه، سرعت افزایش پیدا میکنه. از سار او و از طبق او تفسیر دقیقش به مرام علوی و فاطمی و حسینیه دیگه، سار او، برید جلوتر وسته به او، این یه سرعت بگیرید، بعدم سبقت بگیرید. اینجا با روش سید و شهدار این که گفتن ولیکن فرمان همه ما سفینه نجاتیم، اما این کشتی حسین خیلی سریع تر میره، خودشون فرمان این سرعتش خیلی بیشتره، با این شما خیلی سریع تر میرسید به مقصد. اینه دیگه، این داستان امام حسین علیه السلام، گشودن یک مکتب عرفانی عقلانی سرخ. خب گفتن عقل سرخ اینه. اینجا شروع میشه، یعنی شما بنابراین شب و روز ترویه برای دوستان حضرت یک شب و روز خاصیه، در نظرم واقعا با شب و روزهای دیگه فرق میکنه، حسشون، حالشون، وضعیت روحیشون خیلی متفاوت امشب و فردا. توی این ارتباط گرفتن و همراه شدن، همراه شدن با این کاروانی که دیگه در تاریخ در حرکت و یار میخواد و همراه میخواد و دعوت داره و هر روز دعوت داره، دعوت میکنه. این رو خودمونو برسونیم انشاءالله و ملحق بشیم. عرض کردم اون چیزی هم که عنصر اصلی و مقوم این سیر و سلوک هست عبارت است این مسئله شهادت و اشتیاق به شهادت و شوق شهادت و انتظار شهادت. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. حالا تردیدی کردم ولی فکر میکنم در جریان حضرت مسلم که حالا این کاروان بعد از حرکت به دو سه منزل که رفت خبر شهادت حضرت مسلم او بردن دیگه برای حضرت. چند جا داره که در این سفر حضرت این آیه رو خونده، این آیه رو خوندن، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. اینه این هفته، هم هفته خاصیه دیگه و این ایامی که پیش رو هست بمونه، هفته دفاع مقدس و حال و هوا و مراجعه به این مکتب به عناصر عصری و نمادها و نمودها و آیات و بیانات عصریش، چه از من قضا نحبه و چه از من ینتظر. این هم دیگه پیش چشم ما هستن، این شهدا خوش به سعادتشون، من قضا نحبه سعادتمندان روزگار ما، این هم من ینتظرش که دیروز ملاحظه کردید آقا با اینو چه می کرده، دیدید اون صحنه ها رو، دیدید شما صحنه متفاوته واقعا، این با این کیفیت، با این حال، با اون. حالا این ویژگی ها رو توی دیدارها معمولا چه با خانواده شهدا چه با این جانبازا میبینن، اون کسانی که از نزدیک اونس دارن این چیزا رو دائم میبینن، یه سیر است. و اون چه که رخ داد خیلی با خودش پیام داشت، بعد اون مواجهه ها رو دیدید، اون حرف ها رو دیدید، واقعا شوق انگیز و پیش برنده و حیات بخش و نسخه است، نسخه واقعا امروزی تازه تر و تازه اینجوری که میرسه به دست اهلش و انشالله بتونیم استفاده کنیم از این قرض. اون از من قضا نحبه که شهدای عزیز ما هستن، از اون کسانی که لبه گفتن به امام حسین علیه السلام و چه اینهایی که من ینتظر، اینا نمونه ها و حجت های عصری و نماد ها و بیاناتش ایناست. به ما مراجعه کنه، استزاده کنه، فیض ببره. من قبلا هم گاهی نمونه هایشو تو همین جلسه برای دوستان گزارش کردم، گاهی از بعضی از اون چیزهایی که ما خودمون تو این دیدارها دیدیم با این جانبازان عزیزمون، بعضی هاشون چه گوهرها هاین واقعا. به حمدالله این فیض برپاس دیگه برقرار. با داشتن یک چنین سرمایه های انسان اگه جا بمونه ظاهرن اسمون کبیر، اثم الف و ث سه نقطه و میم، میدونی یعنی چی دیگه؟ اثم میگم یعنی گناه، درسته زن به هم یعنی گناه، اما این اثم یعنی چی؟ مقایس و لغه و معجمات و اینا به شما میگن اثم یعنی اون چیزی که شما رو تأخیر میندازه و بازت میداره، جا میذاردت، اون اسمه. به گناه هم که میگن اثم، تو همین تعبیر امروز ما بود دیگه، ول اصرار علی المعثم، اثم اون چیزیست که باعث میشه شما جا بمونی از کار روان. بله، از سلاک و از اونایی که حرکت کردن و از اونایی که در راهن و دارن با سرعت میرن تو جا بمونی، تأخیر بخوری، این میشه اثم. و تو زمانی که این کاروان حسینی بیش از همیشه صلا داده و حرکت کرده و یار میگیره و همراه میگیره و زنده میکنه و پیش میبره، یه دهی جا بمونن. و تو مشغول چه کاری بودی؟ مشغول زندگی. عجب زندگی. ولی ما هم داشتیم زندگی میگردیم. خیلی حسرتش عظماست. توی همین دعای هشتم شما دارید میرید جلوتر چند فراز که حالا انشالله بعد از آغاز مهر بر اساس حالا مزامین بخش باقی مانده یه جاهایی یه مقدار سرعت ما بیشتر میشه، البته باز یه جاهایی سرعتمون کمتر هم میشه چون موضوعات خیلی مهمی مطرح شده. یکیش هم حسرت عظماست. خدای من از حسرت عظما به تو پناه میبرم. به شما عرض میکنم حسرت عظما مصادیقه، یکی از مصادیقش همین اسم کبیر جاموندن از این کاروان در زمان ماست. حرکتی که راه افتاده و دیگه کسی مشغول زندگی و ای بابا چی کار میکردی؟ ما داشتیم زندگی میکردی. بعد شما زندگی کنید، باشید، رفتن رسیدن به مقصد، این زندگی نیست، اسم کبیره، این گناه بزرگ، این تأخیر، این جاموندن با وجود یک چنین نمادها، با وجود یک چنین حجتها، با وجود یک چنین بیانات، با وجود یک چنین آیاتی به کسی جا بمونه. بله، خدا نیاره برای من و شما. امیدواریم انشاءالله به عنایت سید الشهدا علیه السلام و به دعای حضرت انشاءالله ما ملحق شیم به این کاروان، برسونیم خودمونو. امیدوارم انشاءالله همیشه این شعله مقدس شهادت طلبی تو دلاتون روشن باشه، هر روز پرفروختر، هر روز انتظارش انشالله جدیتر و قویتر بشه تو دلها، که مثال یادتونه گفتم شاخص اصلی برای اینکه کسی بخواد خودش رو محک بزنه در ایمان صادق، در صدق ایمان، اینه که شما چقدر شوق به شهادت دارید. اینم هر کسی میتونه به دلش مراجعه کنه ببین چقدر دارم من، چقدر آمادم. اگر کمه یا اگر نیست باید معالجه کرد و باید خواست، و وقت خواستنش امشبه. عرض ما این شب ترویه، یوم ترویه، که آغاز این مرحله سرنوشت ساز حرکت کاروان حسینی است، بله دیگه وقت خواستنشه که امشب بخوایم انشالله به مدد الهی و به دعای امام حضرت جل الله تعالی فرجه و شریف این فوز عظیم و این فیض بزرگ انشالله نصیب همه ما بشه انشالله و رحمان.